رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بنا به گزارش ها نیروهای روسیه به شهر استراتژی پکروفسک در شرق اوکراین نزدیک شدند. نشریه نیویورک تایمز خبر داد که نیروهای روسیه روزی پنجشنبه یعنی 12 دکبر همگی 3 کیلومتر دورتر از کناره های جنوبی پکروفسک قرار داشتند. جنرال الکساندر سیرسکی، مقامی بلندپایه ارتش اوکراین، در صفحه‌اش در فیسبوک خواهان تحکیم مدافعان اوکراین در میدان نبرد علیه نیروهای تجاوزگری روسیه شد. از طرف دیگر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، خواست که به منطقه نیروهای علاوگی فرستند. وی روز پنجشنبه برای ملاقات با سربازان به خط جبهه رفته بود. روسیه عملیات نظامی خود را در حال افزایش داده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ مسکو در اوکراین بیشتر شده است. دادگاه انقلاب تهران رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی و کارمند پیشینی رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی را به 10 سال زندان محکوم کرد. دادرس ایمان افشاری، روزنامه‌نگار را به همکاری با حکومت آمریکا که جمهوری اسلامی دشمن می‌خواند گناهکار دانست است. رضا ولیزاده بعد از 10 سال کارش در رادیوی فردا ماهی نوامبر سال 2022 از این رسانه رفت. پس از مدت بودوباش در خارجه به دیدار نزدیکانش به ایران برگشت و ماهی اکتبر سال 2024 بازداشت شد. به اطلاع رادیوی فردا، ولیزاده در 2 جلسه دادگاهی در ماهی نوامبر امسال توانست است که نیم ساعت از خود دفاع کند. نزدیکانش گفتند رضا ولیزاده به یک دام امنیتی افتاد. خودش در پیام آخرین در شبکه ایکس نوشته بود که با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مذاکرات ناتمام داشت، اما در نهایت به یگان ضمانتنامه نه خطی و نه شفاهی به ایران برگشت. معلوم نشد که او در چه شرایط این نوشته را نشر کرده بود. تابوت یک زاده شهر خاروق ولایت بدخشان را که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 12 دکبر از مسکو به تاجیکستان آوردند. فیض الله بادروف 40 سال داشت. شخصان نزدیک به او به رادیوی آزادی گفتند که بادروف از طرف مقامات روسیه و با شرط تسلیم نکردنش به تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین برده شده بود. یکی از آنها که نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود گفت بادروف در تاجیکستان با اتهام تندگرایی با استفاده از اینترنت تحت پایگرد قرار داشت. فیض الله بادروف صاحب یک فرزند بوده، تا سالهای اخیر در مسکو میزیست. ماه ایول امسال درباره کشته شدن 2 زاده ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان در جنگ روسیه در اوکراین خبر رسیده بود. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که از طرف روسیه به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسم بیشتر از 100 نفری آنها بعد از فوت یا هنگام اسارت در اوکراین رسانه‌ای شده است. بنا به عکس‌های نوی ماهواره‌ای به نظر می‌رسد که روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی همیمیم در سوریه بیرون می‌برد. تصویرها را شرکت مکسر روزی 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم 2 هواپیمای باربر در پایگاه همیمیم دیده می‌شوند. به گزارش ریترز این 2 هواپیما نوی ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزنین استفاده می شوند. مکسر نوشته است که در تصویرهای نوی ماهواره‌ای چرخبال K52 و بخشهای نظام دفاعی S400 نیز به چشم می خورند. روسیه در سالهای آخر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضوری نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکبر امسال سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در 2 پایگاه ترتوس و همیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره دیده شده است که کشتی‌های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می‌کنند. مقامات بلاروس حکم زندان ایهر یا ایگور کرنی، خبرنگار سابق رادیوی آزادی، را در این کشور 8 ماه دیگر دراز کردند. این دفعه او به نافرمانی در داخل زندان گناهکار شده است. حکم روز 13 دکبر برآمد، اما تفصیلاتش معلوم نیست. ایهر یا ایگور کرنی 56 ساله را در ماه مرد با اتهام شرکت در گروه افرادگرا 3 سال از آزادی محروم کرده بودند. منظور مقامات ارتباط او با انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس است. این سازمان سال 2023 گروه افرادگرا اعلان شده، حالا در خارج از بلاروس کار میکند. حکومت خودکامه بلاروس پس از انتخابات جنجالی سال 2020 با سرکوب شدید مخالفان، فعالان و خبرنگاران ادامه میدهد. و رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان روز 14 دکبر در یک جلسه در شهر دوشنبه بدون رقیب بار چهارم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شده است. وی از سال 2012 ریاست این نهاد ورزشی را بر دوش دارد و تا سال 2028 در این مقام خواهد ماند. رستم امام‌علی همزمان شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی است که عملاً شخص دوم در حکومت تاجیکستان به شمار می‌رود. سازمان و کشورهای غربی امام‌علی رحمان را پیوسته به شو تباربازی یا نپتیزم و انحصار یا منپولی قدرت تنقید میکنند. در برابر مقام های دولتی خود امام علی رحمان پرزیدنت کمیته ملی المپیست. نبیرش اسماعیلی محمد ظاهر رئیس فدراسیون جودا، داماد شمس‌الله صاحب رئیس اساسیت نمودهای زمستانه ورزش و خیشاوندش زین الله شریف‌زاده رئیس فدراسیون تایکواندو تاجیکستان هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتی باور درون
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org
با گذشت دو روز از کشتار وحشت انگیز در یک از دهه های شهری کنی‌بادام، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آن یگان شرح رسمی نشر نکرده است. شام 8 دکبر جسد 6 عضو عائله نعمتوف را از خانه‌شان در دهه شوراب قلعه یافتند و این حالت ساکنان منطقه را به تشویش انداخته است. خبرنگار رادیو آزادی به محل حادثه رفت و دید که چندین کارمند نهادهای تفتیشاتی پی آموزش حادثه هستند، ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این حادثه را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. پدر، مادر و چهار فرزند آنها بعد یافت شدن جسد آنها، خیش و تبارشان و ساکنان دهه شوراب قلعه میخواهند فهمند که در این خانه چی واقع روی داده است و سبب و عامل مرگ فاجعه‌ناک آنها چیست. خیشاوندان میگن اهل عائله نعمتوف اتفاق آسوده بوده زندگی میانه حال داشتند و اساسا در روسیه کار میکردند. مرگ نابهنگام این عائله دیگر نزدیکانش را که نیز در مهاجرت مینتیان به حیرت گذاشته است. شهادت رحمانو و یکی از خیشاوندان این عائله میگوید
درامدگیمون ایمه اونجا نمانساز که ما حولو توشنی نمیدالیم خودمون این های دشمن پشمنش ما نمیدانیم آدم های نغزی ها نمیدانیم
زندگیوشان
نغز بود آدم های قابل همش نغز
شیرینجان ایگنبردی و یکی دیگر از خیشاوندان این عائله گفت
هیچی وای نمیست یکان بار جنگ و جنجا کرگی نبود اینا اویلای های نغز بود دامتن قابل بود
نغز بود
نغز بود یکان بار جلبش نبود
به گفته همصحبتان ما مرگ مرموز نعیم جان نعمتوی 37 ساله، نفیسه نعمتوی 33 ساله، دختران آنها امینه 13 ساله، دوگانیکا فاطمه و زهره 10 ساله، پسرچه‌شان محمد یوسف 2 ساله، اهل دهه و ساکنان منطقه را سخت اندوهگین کرده، آنها را در حالت ترس و بیم گذاشته است. مقصود جان یک ساکن شهری کانی‌بادام درباره تاثیر این حادثه به حالت روحی و روانی مردم گفت.
در این محله یک خواهرم است. بناگاه یکان ناخوشی نشود گفته به نزدش اومدم. در چنین حالت همه خواتر می شود. همه از ما می پرسد که در شورقرغان چی گپ است؟ حالت دن همین خیل است.
در حالی که مقامات در این باره معلومات رسمی نمی دهند، چند منبع رادیو آزادی گفتند که ظاهراً اعضای این خانواده از جانب یک یا یک چند نفر کشته شدند. در جای حادثه گروه تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی کار میکند اما نمایندگان آن آماده نشدند در این باره شرح دهند این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است حادثه کشتار خانواده نعمتوف در حالی است که شهر کانی‌بادام بیشتر از یک سال باز با چنین حادثه ها در سرخط رسانه و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است دست کم چند اعضای شش عائله در این منطقه با علامت‌های قصدن به هلاکت رساندن یافت شدند. مسئولان مقامات محلی میگویند قسمی از چنین حادثه‌ها به جنجال‌های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه‌ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروه بیرونه صحبت شده بود. جزئیات این و دیگر حادثه‌های شهری کانی‌بادام را پیگیری داریم و با دریافت معلومات نو آن را در گزارش‌های دیگر پیشنهاد خواهیم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی‌دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل‌های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می‌دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه‌های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مثلا نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند.
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد.
این تحلیلگری تاجیک نظری دیگر دارد.
سوریه 3-4 پارچه بود. بشار اسد نخواست با قواهای دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قواهای دیمکراتی، با کرد ها دیگر، و تماما تنها ماند.
اما از سرنگونی بشار اسد دیده برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی، 374 شهروند تاجیکستان در ادلب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟
اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نوی تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، ان این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند.
بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریری شام، نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است.
این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه بریم. ما متاسفانه یک رسالت های یعنی که پیام های متقابله یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها رو با آنها مقاومت کنیم. اینها رو ما باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش 5 سال پیش که این حالت می بیاید به سر ما.
هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد.
دومای دولتی روسیه روز 10 دسامبر طرحی را پذیرفت که به حکومت این کشور اجازت می‌دهد نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری‌های روسی و غربی، برای اینکه طرح قبول شده به قانون تبدیل شود، باید پلتای بالای پارلمان روسیه تصدیق و رئیس جمهور امضا کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان های تروریستی جای داد و طبق قانون این کشور هر گونه رابطه با آن جزا دارد. قبل از آنکه طالبان در تابستان سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت برگردد، مسکو چند دفعه میزبان هیئت های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته رابطه های نزدیک با حکومت طالبان داشته، سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. پرسش این است که با توجه به اظهارات مقامات بلندپایه روسیه درباره بیرون کردن نام طالبان از فهرست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو حالا در این زمینه اقدام عملی میکند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو، با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت او فکر نمیکند روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام روسیه ابراز نظر نکرده است. پیش از این مقامات بلندپایه طالبان در جریان سفر سرگئی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه به کابل از مسکو خواستار حضور فعال افغانستان در همه نشست‌های منطقه‌ای شدند. با گزارش خبرگزاری ریترز، روسیه رابطه‌های خود را گام به گام با طالبان بهبود بخشیده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه ایول گفت که اکنون طالبان متحد آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به تالار کراکوس در ماه مارس امسال در مسکو که باعث کشته شدن 144 نفر شد بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیاری از حمله های خونین را در افغانستان به دوش گرفت. طالبان حالا با این گروه در رویارویی قرار دارند. پیش از این دو کشور دیگری آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان امسال نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی بیرون کرده بودند. آیا این اقدام ها به حل مسئله بحث برانگیز به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک میکند؟ بسیاری از دیپلمات های غربی به این باورند تا زمانی که نمایندگان طالبان با رفتارهای خشونت آمیز خود به حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای اعتراف بین المللی دولتشان با مانعه ها روبرو خواهند شد. طالبان در بیشتر از 3 سال حکومت خود دروازه های مکتب های میانه و دانشگاه ها را برای زنان و دختران بسته، محدودیت های سخت دیگری را نیز بر آنها جاری کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعدی بیشتر از 2 ماه بحث و بررسی پرونده یان بوکین، سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، او را از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این سرباز را در یکی از بیمارخانه‌های یکاترینبورگ بستری نموده، برای معلوم نمودن وضع سلامتیش معاینه خواهد شد. با مادرش اجازه ندادند که او را ببیند. یلنا بوکینا، مادر سرباز، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیروز من او را در فرودگاه پیشواز گرفتم، اما راه بلدش نگذاشت که با او گفتگو کنم. البته من نگرانم. میدانید از کوزباس برای پیشوازش آمدم، زیرا او را بیگناه عیبدار میکنند. او را به آغوش کشیدم و خواستم هر دویشان را همراه راهبلد به مهمانخانه دعوت کرده با خوراک گرم ضیافتشان کنم، زیرا پروازی طولانی داشتند. اما راهبلد عصبانی شد و گفت که من نباید با پسرم گپ زنم. انا بینید، اضافه کرد او، با من فرمانده نوشته استاده است که مادر را به نزد پسرش نمان. یعنی با هر بهانه میخواست که من از پسرم دور شوم. من به این سیستم اعتماد ندارم، زیرا همه پیروه های این دوزخ را طی کردم. من به همه نهادها، وزارت دفاع، تندرستی و غیره ها عرض کردم.
یا پرشلا все министерства обороны, здравоохранения, все что можно было.
دلیر قربانوف، وکیل مدافع یان بوکین، شکایت دارد که قبل از قوای قانونی گرفتن قرار دادگاه در باره به یکاترینبورگ فرستادن زیر حمایش، او را به این شهر بردند که در این باره به زینه‌های بالای مقامات روس شکایت کرده است. میگوید اتهام نسبت بوکین به اساس است.
هنگام پرسیش بوکین ذکر نمود که قطعاً با عیب اعلان شده روزی نیست، زیرا سری وقت برنگشتن به قسم حربی گناه او نبود. او عهده‌دار نبود که چیپته‌های هواپیما را برای سمت شهر یکاترینبورگ دوشنبه از حساب خودش خرد. دیگر آن که بعد از اشتراک در زد و خوردهای مصالحانه در سال 2022 سال سلامتی او خوب نبود. داروهای تعیین شده سخت تأثیر استفاده میکرد و در دوره سر وقت برنگشتنش تنها با معالجه سلامتیش مشغول بود.
خودی بوکین در صحبت قبلیش به رادیوی آزادی گفته بود همه چیز ماه مارس سال 2022 سر شد، زمانی که وی و همخدمتانش را از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین بردند و او جراحت برداشت و نتوانست سر وقت به دوشنبه برگردد. حالا معلوم نیست سرنوشت این سرباز روس که از 5 تا 10 سال زندان تهدیدش میکند چی خواهد شد. یان بوکین فرزند یگانه اویله بوده تا حال خانه‌دار نشده است. مادرش در شهر بچتسکی کوزباس زندگی دارد و منتظر رهایی پسرش است. روسیه در اخیر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیوی آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد از تصرف شهر دمشق از سوی شورشیان مسلح و واژگونی حکومت بشار اسد، محمد البشیر رئیس دولت انتقالی یا رئیس حکومت دوره گذار در سوریه انتخاب شد. او کیست؟ در این باره من کیومرسی عطا معلومات می دهم. محمد البشیر پیش از این در دولت نجات سوریه کار می کرد. شبه دولت یا نیمه دولتی که از سال 2017 در ادلیب سوریه جایگیر بود. البشیر اداره ادلیب و منطقه های دیگری تحت نظارت تحریر الشام را بر عهده داشت. ایالات متحده آمریکا گروه تحریر الشام را سازمان تروریستی می داند و رهبری آن ابو محمد جولانی را تحت تعقیب قرار داده است. تلویزیون دولتی سوریه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشت که محمد البشیر سروزیر نوی سوریه است و از قول خود او آورد که فرماندهی کل مرا تا اول ماه مرد مسئول اداره دولت برگزید. او در سال 1983 در منطقه جبل الزاویه در ادلیب به دنیا آمده است. در سال 2007 دانشگاه حلب را با تخصصی مهندسی برق به پایان رساند. سال 2021 رشته حقوق و شریعت را در دانشگاه ادلیب آموخت. بر اساس ترجمه حالش که سازمان دولت نجات سوریه نشر کرد، محمد البشیر زبان انگلیسی را می داند و در بخش برنامه ریزی و مدیریت طرح‌ها مدرک یعنی حجت دارد. وی قبل از وارد شدنش به دنیای سیاست به حیث مهندس شرکت گاز در سوریه کار میکرد و نظارت بر ساخت نیروگاه های گازی را بر عهده داشت. با آغاز قیام سوریه ها یا سوریگی ها در سال 2011 شغل دولتی خود را کنار گذاشت و به صف مخالفان پیوست. در سالهای 2022 و 2023 به حیث وزیر رشد و امور بشردوستانه در دولت نجات سوریه فعالیت کرد. مدیر آموزش اسلامی در وزارت اوقاف دولتی نجات سوریه نیز بود. این فعالیت‌ها برای محمد البشیر شهرت آوردند و او در ماه ینوری سال 2024 از طرف شورای قانونگذاری دولتی نجات سوریه سروزیر این نیمه دولت انتخاب شد. دولتی نجات سوریه در طول فعالیتش تلاش داشت که خود را به عنوان دستگاه تکنوکرات معرفی کند. بناهن بعضی از حوزه ها را به مانند ساحه تندرستی و آموزش در ادلیب به نهادهای محلی و سازمان های مددرسان خارجی واگذار کرد، ولی بخش امنیت و اقتصاد را خودش نظارت داشت. این شبه دولت در آغاز کار خود تلاش کرد قانون های مذهبی را به مانند رفتن زنان به سفر با محرم یعنی شوهر، برادر یا پدر جاری کند، اما کامیاب نشد. هیچ یک از حکومت های جهان دولت نجات سوریه را به رسمیت نمی شناختند. امریکا این نیمه دولت را متهم کرده است که در زمان کار خود در ادلیب مانع ارائه یاری‌های بشردوستانه به آوارگان شده تلاش داشته است با نظارت بر تقسیم کمک‌ها فایده به دست بیارد.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم،
تو نبودی هم دمیدی، نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبی تنهای من، جاده ها خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم آه چی بی سازم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگری اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نمایندگان مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند، به سوالهای ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و عبدالستار بوبایف رئیس کمیته نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. شرافالدین گدایف، بیایید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آن که سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خود او حتی رگ های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل میتواند وجود داشته باشد. هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیر خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادند و ما معین و مشخص کردیم مرکز های لابیگری تاجیکستان را و به مرکز های معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روندی اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند و از طرف